مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند.
در فصل بعدی دکتر کریمر راجع به فرم پنهان یا تحت بالینی یا ساب کلینیکال دیگه ای از بیماری‌های روانی صحبت می‌کنه به نام انهدونیا. انهدونیا در روانپزشکی یکی از علائم و کرایتریاهای دیپرشن هستش، به معنی عدم توانایی تجربه لذت، یعنی نمک به دهنشون شور نیست و شیرینی به دهنشون شیرین نیست. و خیلی کم اتفاق میفته که این علامت به تنهایی باشه. اما در ابتدای فصل کریمر میگه که اگر فیلم انی هال رو دیده باشین از وودی آلن، این فیلم قرار بود اسمش انهدونیا باشه، منتها چون یه خورده روشنفکرانه بود و عوام نمیتونستن باش ارتباط برقرار کنن، اسم فیلم شد انی هال. انهدونیا در واقع اون شخصیت فیلمم نمیتونه از رمانس و روابط عشقی لذت ببره و نه از اون شهری که درش هست. دکتر کریمر از یه کیسی اسمی بره به نام هیلری، اسمش گذاشته هیلری، که یک خانومی هستش که این مشکل رو داره و میگه که پیش روانکاو میرفته سالها و مدتها و اینقدر اون از دستش مستعصل میشه که آخر سر میفرستدش پیش ماساژ تراپیست، ولی ماساژ هم باعث نمیشه که این احساس کنه که از چیزی لذت میبره. در طول تحصیلش هم بی‌علاقه و بی‌انگیزه بوده، ولی خب مصاحبه برای مشاغل خوبی و دست و پا میکنه، براش پیش میاد، ولی هیچ کدوم مصاحبه ها را اصلا نمیره شرکت کنه. یکی از جملاتی که این خانم میگه اینه که همش احساس میکنم دنیا دنبال یه چیزیه، دنبال یه کاریه که من نمیگیرم. برای چی؟ واسه چی؟ چرا اهمیت داره؟ انگار همه میدونن دارن چی کار میکنن غیر از من. و کریمر میگه که وقتی اینو میدیدم یاد شخصیت هنرپیشه مارلین دیتریش در فیلم استیج فرایت آلفرد هیچکاک میافتادم، که اونجا اون میخونه که The laziest girl in town، تنبلترین دختر شهر. و میگه که یه جوری بود که وقتی مثلا براش صحبت میکردی که تفسیر من از بیماری تو اینه اینه و من یه همچین فکری میکنم، یه همچین درمانی در سر دارم و اینا، یه لبخند ماسیده ای میزد که آدم احساس توهین میکرد، احساس میکرد که این سایت ها و بینش‌های روانپزشکیش به اندازه کافی خوب نیست. و خب حلقه دوستان خیلی کمی هم داشت این خانم. به نظر میاد که این کیس حسابی خود دکتر کریمر رو هم تحت تاثیر قرار داده و یک جوری لجش رو درآورده. برای اینکه میگه که این خانم خیلی خمیازه میکشید و حتی ما با یک نورولوژیست دیگه بحث داشتیم که ایشون معتقد بود این به یک نوع بیماری خواب مبتلاست به نام ایدیوپاتیک سنترال نروس سیستم هایپرسومنیا، پرخوابی که در اثر اختلالات مغز اتفاق میفته. و میگه یه جوری بود که آدم یاد اون قصه گراهام گرین میافتاد که میگفت انقدر احساس بتالت و ملال کرده که یه بار رفته دندون پزشک و علائم دندون درد رو تقلید کرده تا اینکه دندون پزشک دندونشو بکشه که یه خورده از اون ملالش و یه ذره از اون حوصله سررفتگیش کم بشه. این خانم زمانی که به دست دکتر کریمر میرسه یک دوره درمان با پروزک رو تجربه کرده بوده و میگه که برای چند هفته بسیار کوتاه حالش کاملا خوب شده و احساس انرژی بسیار زیادی کرده و بعد دوباره برگشته به حالت طبیعی و حالت قبلیش در واقع. و خیلی هم از این وضعیت عصبانی بوده، برای اینکه میگه که یک رنگی طعمی از زندگی عادی به من نشون داده شد و باعث شد که بفهمم چقدر بدبختم و احساس بدبختی بیشتری بکنم در این وضعیت. و یک کتابچه خاطراتی داره، در اون صفحاتی که تحت تاثیر دارو نوشته بوده میاره برای دکتر کریمر میخونه و میگه اصلا نمیفهمم این همه ایده از کجا اومده، این همه انرژی و برنامه ریزی از کجا اومده، چطور جرأت کردم این همه برنامه برای زندگیم بریزم. و دورهای طولانی با خود دکتر کریمر هم روان درمانی میشه و میگه همیشه یک نوعی تمسخر در وجودش بود که چرا هی سعی میکنید وضعیت من رو به هیستوری من و سابقه خانوادگی من پیوند بزنید و خوب نمیشده. و نهایتاً اتفاقی که میفته به دلیل فشار مالی، کاری که یک مقداری فعالیت بیشتر و مسئولیت بیشتری نیاز داشته و بیشتر وقتش رو میگرفته، شروع میکنه و دیگه اصلا وقت نمیکنه برای روان درمانی بیاد پیش دکتر کریمر. اما به عنوان آخرین تلاش برای بار سوم دوباره پروزک رو شروع میکنه. پروزکی که قبلا یه دوره فقط دو سه هفته روش اثر کرده و بعد هرچی دوزش هم بالا بردن بهتر نشده بود، قطع کرده بود، حالا دوباره شروع میکنه برای بار سوم و این بار به طرز معجزه آسای حالش خوب میشه و میگه که حالا الان میفهمم که مردم راجب لذت‌های زندگی حرف میزنن چی دارن میگن، راجب سینما رفتن، رستوران رفتن، راجب کافه رفتن چی دارن میگن. و ناگهان زندگیش در واقع از فیلم سیاه‌سفید به فیلم رنگی تبدیل میشه. بعد برای اینکه تاریخچه گفته باشه از اصل لذت، میگه که از زمان فروید فرض بر این بود که همه انسان‌ها به دنبال لذتن، در واقع زمان اپیکور، ولی فروید گفتش که همه لذت رو میخوان. بعد یک سری اینهیبیشن ها، مهارهایی اتفاق میفته که بعداً به صورت سوپر ایگو شناخته میشه. این مهار از جانب والد میاد، والدی که بچه ازش میترسه، از جانب جامعه میاد، اخلاق، مذهب، قانون و همه اینا در ناخودآگاه فرد میره و تبدیل میشه به مهاری که گاهی وقتا افراد به دلیل اون نمیتونن لذت ببرن. و اون وقت کار روانکاوی و روان درمانی این میشه که اون مهارهای ناخودآگاه شناخته بشه، کنار گذاشته بشه تا فرد بتونه از فعالیت‌های طبیعی زندگی لذت ببره. ولی میگه که اولین بار در دهه 70 یک روانپزشکی به نام میل در دانشگاه مینسوتا اومد و این رو از اساس زیر سوال برد. گفتش که بابا یه آدمایی هستن که اصلا نمیتونن لذت ببرن، این به خاطر آسیبی که در کودکی دیدن نیست، اینا از نظر بیولوژیک اون نوروترانسمیترهای لازم برای لذت بردن رو ندارن. مثل اینکه کسی که دندون نداشته باشه نمیتونه از غذایی که نیاز به جویدن داره لذت ببره، این هم مثل همون میمونه. و این مسئله اولین ضربه رو بهش دکتر میل زد. بعد در ادامه دکتر میل به ما میگه که این کسایی که از نظر سرشتی سروتونین بهتری دارن و بهتر میتونن از زندگی لذت ببرن و از هر تقریبا چیز کوچیکی تو زندگی لذت میبرن، همون چیزی که مرتب هنرمندا از ما میخوان که از یه چاله آب لذت ببریم، از غروب خورشید، از تلالو نور روی برگ درخت‌ها و غیره، یه عده واقعا اینجوریان و لذت میبرن و یه عده هستن که باید هی بهشون یادآوری کرد و از طریق ادبیات و فلسفه و هنر کمکشون کرد. و این دکتر میل حرف جالبی میزنه راجع به اونایی که توانایی لذت بردن و جذب خوشی‌های زندگی رو دارن. درباره اونها میگه که انگار اینا از همون موقع که به دنیا آمدن 3 شات از بقیه جلوتر بودن. و دکتر میل میگه که ببینید هی فایده نداره با اینا چونه بزنید و هی بخواید بینششون رو زیاد کنید و استراتژی یادشون بدید. درد و لذت در زندگی دوتا مکانیزمیه که باعث میشه ما بتونیم زندگیمون رو تنظیم کنیم، یعنی در حقیقت همون حس پروپریوسپشنمون رو، حس فضاییمون رو، موقعیتمون رو در جهان تنظیم کنیم. چه اون نوع فیزیکیش که اگه شما مثلا پاتون رو زمین بد بذارید، بعد از یه مدتی پا خسته میشه و شما متوجهید که پاتون رو بد گذاشتید و جاش رو درست میکنید پاتون بهتر میشه. این پا بد گذاشتن خب داره به مفاصل و پوست و عضلات و همه فشار میاره. اگه شما هیچ حس درد نفهمید خب به این پا آسیب میزنید، مثل دیابتی ها. همینجور اگر شما لذت رو در زندگی درک نکنید، اگر پاداش دریافت نکنید از دستاورداتون، خب پیشرفت نمیکنید و حتی اخلاقی هم نمیتونید باشید. اگه لذت کمک کردن به دیگران رو نتونید احساس بکنید، اگه لذت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی رو حس نکنید، اگه لذت کشف و اختراع و یافتن رو حس نکنید، خب پیش نمیرید دیگه، یعنی یه وضعیت فاجعه باری به وجود میاد. و میل میگه که به جای اینکه بشینیم با اینا هیچونه فلسفی بزنیم، بعد از ذره فارماکولوژیک بهشون کمک کنیم. وقتی این افراد بتونن لذت ببرن از چیزایی که بدنه جامعه بشری لذت میبره، اون وقت خود به خود درست میشه وضعشون و هدایت میشن. و این فکر که آقا این به دلیل فلان تجربه در کودکی دچار مهار شده و لذتاشو داره سرکوب میکنه و اینا، الزاماً همیشه درست نیست. خیلی مواقع درسته ولی الزاماً همیشه درست نیست. بنابراین انهدونیا ممکنه که یکی از اون چیزای خاص باشه که اتفاقاً درمان فارماکولوژیک و دارویی لازم داره. اگه دوباره برگردیم به دکتر کلاین که اون هم مطالعاتی در زمینه رد نظرات فروید و تاکید بیشتر بر اساس بیولوژیک رفتار و شخصیت داشت که ذکر کردیم، در جای دیگه کلاین روی معتادین مطالعه میکنه و میگه که اعتیاد ها همه مثل هم نیستن. اگر اعتیاد رو یک رفتار لذت طلبانه تلقی کنیم، یه آدمایی هم که مستعد اعتیاد به مشتقات تریاک و مورفین هستن. و جالبه که مورفین یک نوع سیری میده، یعنی کسی که با مورفین به قول معروف خودش رو میسازه به یک حد سیری میرسه و بعد از اون تا مدتی سیر هستش، رضایت پیدا میکنه، ارضا میشه. در صورتی که مشتقات کوکائین و آمفتامین مدام بیشتر و بیشتر میطلبه، یعنی فرد رو تحریک میکنه، در واقع اکسایتوری هست، برخلاف مورفین که نوعی سدیشن ایجاد میکنه. و این مشتقات میگه که کسایی که معتادن به کوکائین و آمفتامین هرچی دارن و خیلی سریع مصرف میکنن، هرچی اندوخته دارن در اون زمان. بنابراین لذت جویی انسان هم همه یه جور نیست و یک شکل نیست و انواع مختلفی داره. در میان لذت‌های معمولی هم این دو تفکیک وجود داره. مثلا لذت خوردن یک غذای خوشمزه و لذت سکس سیری آور. انسان بعدش سیر میشه، بی علاقه و بی اهمیت میشه اون مسئله براش. در صورتی که لذت کشف، کنجکاوی، جستجو، معاشرت و لذت شکار جنسی، لذت اقواگری، لذتایی هم که انگار سیری ناپذیرن و هی انسان بیشتر و بیشتر و بیشتر تحریک میشه تا به دنبالشون بره. حالا که این دو جور لذت وجود داره، ما میتونیم در علائم افسردگی هم یک تفکیکی قائل بشیم. یکی از یک دسته از علائم افسردگی کانستیتوشنال هست، یعنی اشتهاشون به هم میخوره و خوابشون به هم میخوره. حالا یه گروه چاق میشن و پرخواب، یه گروه لاغر میشن و ولی به هر صورت اختلالات بیشتر تو این طیف هستش. خب میبینیم که اینا شبیه همون نوع ارضای لذت مورفین هستن، یعنی سیری آورن. ما میخوابیم، خستگیمون در میره، پا میشیم، غذا میخوریم، سیر میشیم. ولی یه گروه دیگه از علائم افسردگی بیشتر تو طیف انهدونیا هستن، یعنی عدم لذت بردن از فعالیت‌های زندگی که به طور معمول لذت بخشه. بعد کلاین دید که داروهای مختلفی رو این طیفا اثر میذارن. اگر کسی بیشتر خواب و اشتهاش مختل، ایمیپرامین کمک میکنه، اما انگار ایمیپرامین مثلا انگیزه رو زیاد نمیکنه، انهدونیا رو خیلی خوب روش اثر نمیذاره. بعد مشتقات آمفتامینی که اضافه میکنن، نه خود آمفتامین، میبینن که اون قسمت خوب شد. بنابراین این هم میبینیم که یک اساس بیوکمیکال پشتش هست انگار. گاهی وقتا روانپزشکا به مریضای برمیخورن که در مکالمه بسیار خوشمشرب و خوشمصاحبت هستن، ولی میگه که اینا مثل کسانی میمونن که اگر غذا براشون بذاری میخورن، ولی خودشون به دنبال غذا نمیرن، یعنی در واقع پلیجر سیکر نیستن، دنبال لذت نمیتونن برن و پیداش کنن، ولی وقتی لذت مصاحبت براشون پیش میاد واقعا لذت هم میبرن و لذت هم میدن در مصاحبتشون و در کلامشون. خب حالا اینجا این سوال اخلاقی پیش میاد که اگر که لذت یک طیف هستش و یک سرش اینه که همه چی تو زندگی مزه پلاستیک میده و هیچ لذتی حس نمیشه و سر دیگش به قول انگلیسی ها هدونیزم هست، لذت جویی محض هستش و در یک حالت ارگازم دائم زندگی کردن، خب این خیلی راحته که ما مریضایی که انهدونیا دارن و بکشیم بیاریم به مرکز، بیاریم به تعادل برسونیم. ولی کی میدونه که مرکز کجاست؟ دکتر کریمر میگه که مریضایی داریم که اینا 4 روز در هفته بهشون پروزک میدیم، میگن خوبیم با 4 روز، افسرده نیستیم، ولی اگه بکنیش 5 روز بهتره، اگرم کرمت اجازه میده بکنیش 6 روز خب چه بهتر. یعنی خب در طیف لذت هیچکی نیستش که به کمش قانع باشه و در واقع این سوال اخلاقی پیش میاد که تا کجا لذت جوییه و تا کجا جستجو کردن نرم و شرایط طبیعی هستش. در زمینه گناه و عذاب وجدان هم همین جوره. کسی که فلوگزتین مصرف میکنه خیلی سلف اسرتیو تر هست و به خودش خب خیلی بیشتر خوش میگذره. ولی اگه شما به اداره مراجعه کنید در ساعت 1:55 کسی که فلوگزتین میخوره، اگر اون کارمند فلوگزتین بخوره احتمالا شما رو جواب خواهد کرد. بهتره که شاید انسانها کمی احساس گناه، کمی احساس بدهکاری نسبت به هم نوعشون بکنن، برای اینکه کسی که فلوگزتین رو مصرف میکنه یا به طور کلی در محور سروتونین غالب هست، کم و بیش باید انتظار داشته باشیم که بین حقیقت و مهربانی حقیقت رو انتخاب کنه و جایی که میشه کوتاه اومد این افراد کوتاه نخواهند اومد. یعنی این سوال رو فقط از جانب خودمون نپرسیم، خودمون رو جای بیمار نذاریم، خودمون رو جای مراجع هم بذاریم. آیا شما دوست دارید در جامعه باشید که همه فلوگزتین میخورن و اگه مشکلی برای شما پیش اومد میگن it's your problem، مشکل شماست، یا اینکه جامعه ای که کمی خودشون رو در درد و رنج و غم شما شریک میدونن و از اون چیزی که حقشونه و قانون بهشون اجازه میده یه کوچولو یه پله کوتاه میان تا به شما کمک کنن؟ خب تا اینجا قضیه انهدونیا، هدونیا و لذت بود. از اینجا به بعد دکتر کریمر میخواد یه کمی هم با ما راجع به مسئله سرعت و تراکم افکار صحبت کنه. یکی از شکایت‌ها در افسردگی و یکی از علائم در افسردگی paucity of thought هست، یعنی افکارشون تنک میشه و فواصل زیاد میشه و کند فکر میشن. و یکی از علائم مصرف فلوگزتین، یعنی یکی از تظاهرات اثر فلوگزتین و داروهای SSRI اینه که افراد فکرشون تر و فرستر میشه، اجایل تر میشه اصطلاحاً، و میتونن بهتر و سریعتر فکر کنن و رشته افکارشون رو گم نمی کنن و مسلسلوار میتونن مثلا در پریزنتیشن به کسایی که در مشاغلی مثلا مهندسی هستن، تو بیزنس ها هستن، در مشاغل دانشگاهی هستن، بهشون کمک میکنه که افکارشون رو خیلی بهتر منسجم کنن و سرهمبندی کنن و ارائه بدن. بعد میگه آیا این ممکنه این اتفاق بیفته که یه دی بیان جلوی در مطب‌های روانپزشکی صف بکشن و منتال تونیک از ما بخوان، یعنی در حقیقت داروهای مقوی برای ذهن بخوان؟ میگه که من تصورش برام خیلی سخته، ولی یه کیسی بود که به این مسئله حقیقت بخشید و در واقع باعث شد من فکر کنم که این یه دغدغه فلسفی صرف نیست. کیسی که دکتر کریمر معرفی میکنه خانمی هست به نام سونیا، خانم جوانی هست به نام سونیا که دکتر کریمر میگه هیچ علامت افسردگی نداشت ولی یه کمی در حرف زدن حالت هپروتی داشت و منمن میکرد و میگه این چیزی بود که اگر ما فلوگزتین رو نداشتیم میتونستیم نرمال تلقی کنیم. حتی در گروهی از هنرمندا که ابزار اصلی بیانشون مثلا بوم نقاشی هست، یا حتی در گروهایی از طبقات اشراف انگلستان این شیک و جذاب هم تلقی میشه، این منمن کردن، فاصله گذاشتن بین کلمات و هجاها و غیره. ولی خب بعد از مدت‌ها سایکوتراپی، روان درمانی، ایشون به درخواست خودش پروزک برای شروع شد و خیلی خوب جواب داد و افکارش فشرده تر شد و جنبندی تر و افیشنت تر و کارآمد تر. اما دارو رو که قطع کردیم میگه که بعد از مدتی حتی بدتر هم شد منمن کردنش، فاصله افکارش، و میگه حتی جوری شد که پاتولوژیک به نظر میومد. اومد پیش من و گفت شروع کنیم دوباره دکتر فلوگزتین رو. و من خواستم که یه خورده صبر کنیم، گفتم بذار ببینیم اگه بدتر شد، چون تو هیچ علائم افسردگی هنوز نداری، هیچ کدوم علائم سرشتی رو نداری، انهدونیا نداری، هیچ علامتی نداری، بذار اگر این پیش درآمد یک دوره افسردگی بود ما این دارو رو شروع کنیم، نه زودتر. ولی میگه دو روز گذشت و ایشون دوباره مراجعه کرد و گفت دکتر دارو رو بده، برای اینکه من اونجوری خیلی خوب بودم و اونو میخوام، اون شرایط رو میخوام. اینجا کریمر میگه که ما بیایم یک بحث انحرافی باز کنیم در مورد تشخیصی به نام اختلال توجه، Attention Deficit Disorder، ADD. میگه هرچند که به نظر من تشخیص سونیا این نبود، ولی خب ما یه تشخیصی داریم که در کودکی معمولا داده میشه. اینا بچه هایین که نمیتونن درس گوش بدن، مرتب ور میرن، بلند میشن، رفتارای سلطه‌جو دارن، دعوا میکنن، بسیار پرتحرک هستن. به همین خاطر در بچگی این تشخیص رو ما کاملتر بهش میگیم ADHD، Attention Deficit Hyperactivity Disorder. اینها هایپر اکتیویتیشون حاصل یا پیشفعالیشون حاصل این هستش که نمیتونن تمرکز بکنن و درمانش هم با داروهایی هستش که بیشتر دوپامین رو در مغز زیاد میکنه تا توجه و تمرکز رو زیاد بکنه، مثل ریتالین یا متیلفنیدیت و ترکیبات و مشتقات آمفتامین. و بعد میگه که خب این تشخیص قبلا فکر میکردم فقط در کودکیه، بعد متوجه شدم میتونه در بزرگسالی هم ادامه کنه، در بزرگسالی هم ادامه پیدا کنه، ولی دیگه اون جزء بیش فعالیش معمولا باهاش تو بزرگسالی ادامه پیدا نمیکنه. و میگه اگه میخوایم بهش فکر کنیم یه جوری اینا دقیقا برعکس دیستایمیک ها هستن، همون خانم هایی که کمرو و خجالتی بودن. این خانم ها یا این آقایون در مدرسه وسواسی هن، گوشه گیرن، خلق و خوی تلخ و تندی دارن، نه پرخاشگر تند از نظر نگاه تاریکی که دارن نسبت به زندگی، و اتفاقا زیاد درس میخونن، زیاد درس گوش میدن و کم معاشرت میکنن و شلوغ هم نمیکنن، رفتارهای خیلی سابمیسیو و اطاعتگرانه ای دارن. ولی این اتنشن دیفیسیت دیسوردرها دقیقاً برعکسن، نمیتونن درس گوش بدن، نمیتونن یک جا بشینن و افکارشون هم حالت انفجاری و اکسپلوسیو داره و ادامه پیدا نمیکنه و معمولاً ور میرن، دستاشون رو تکون میدن، یه حالتایی مثل مانریزم دارن. داره دکتر کریمر در واقع میگه که نکنه این سونیا عدم توجهش و این افکار هپروتیش و جملاتی که نمیتونه پی بگیره و به یک کل تبدیلش بکنه، علتش در واقع همین اتنشن دیفیسیت هست. اما میاد میگه اتنشن دیفیسیت در این حال و همینطور فراموشی و فقر افکار و فقر کلام از علائم افسردگی هم هست در این حال، حتی میتونه در حدی باشه که یک نسیان کاذب ایجاد کنه، یعنی نسیان وجود نداره، دپرشن وجود داره و ما فکر میکنیم این فراموشی در اثر آلزایمر و نسیان هست. اما باز هم دکتر کریمر میگه من عقیده ندارم که سونیا مبتلا بود به ADHD و ADD، یعنی اختلال عدم توجه یا کمبود توجه، به خاطر اینکه بقیه علائم رو نداشت و فردی پرخاشجو، فردی حواس پرت و اینکه مدام مثلا با دستاش ور بره یا اینکه مدام کاری رو ناتمام بذاره و اینا نداشت، فقط منمن میکرد و گویا سرعت افکارش به اندازه کافی نبود. و میگه اگه من بخوام اینو در طیفی بذارم، همون در طیف دیستایمیا میذارم، شکل مخفی و پنهان و ساب کلینیکال یا تحت بالینی دیستایمیا میذارم ایشون رو، و نه اینکه بیام و در گروه ADHD و ADD قرارش بدم. فقط این بحث رو مطرح کردم که بگم ببینید یه همچین مسئله، یعنی حواس پرتی یا بیتوجهی، میتونه چقدر از یک نظر، فقط از یک نظر شبیه علائم خانم بشه. اما میتونیم با یک بازی فلسفی از جنبه دیگه هم به این قضیه نگاه بکنیم. اینطوری که فرض کنیم ما یک دوقلو داریم، یکی از این قلها میاد میگه دکتر قل دیگه من، خواهر من یا برادر من، براش تشخیص ADD گذاشته شده و من میخوام که برای من هم دارو بنویسی. با توجه به اینکه این ADD در اثر بعضی از آسیب‌های دوران جنینی، زایمان، مثلا لید پویزنینگ، مسمومیت با سرب یا علت‌های دیگه اتفاق می‌افته، ما میگیم می‌دونیم و درمان رو برای قول دیگه هم شروع می‌کنیم، برای اینکه انتظار بالایی داریم که این یا اگر ارثی هست در هر دو باشه، یا اگر در اثر یک آسیب دوران جنینی یا early childhood باشه در هر دو باشه. ولی اگر مثلا هر دوشون هم همین فقط تک علامت منمن کردن و paucity of thought، فقر افکار داشته باشن، ولی همین فقر افکار اگر در یک قول به دلیل دیپرشن باشه، ما به راحتی نمیایم به قول دیگه دارو بدیم. بنابراین میخواد بگه که همیشه میشه توجیه پیدا کرد که ما بیایم و همین تک علامت رو که ممکنه فقط یک صفت باشه که تازه فرد رو رویایی و خاص بکنه، اصلا تبدیل به برند اون فردم بشه، گفتش دیگه این منمن کردن به این شکل رو ما در اشراف انگلستان مثلا میبینیم یا در هنرمندا میبینیم، اما به محض اینکه زاویه دیدمون رو به این قضیه عوض بکنیم، حالا دیگه میتونیم تصمیم بگیریم و بهش دارو بدیم یا دارو ندیم. اما این قضیه شارپ کردن و بالا بردن توجه و قدرت فکر و به قول معروف مولتی ویتامین برای مغز چیز جدیدی نیست. میگه که ژان پل سارتر در اواخر عمرش و کتابای آخرشو که مینوشت آمفتامین مصرف میکرد و میدونست که با این آمفتامین حتی داره عمرشو کوتاه میکنه، اما به تناظر همون انتخاب آشیل گویا ترجیح داده بود که یک زندگی کوتاه و پربار داشته باشه تا اینکه یک زندگی داشته باشه که در اون افکار دیر به دیر به نویسنده سر بزنن. این نکته جالبی بود و من نمیدونستم این رو. اما میگه که در آمریکای امروز و خب در خیلی جای دنیا الان آمفتامین ها داروهای سوء مصرف تلقی میشن و ممنوعن و میگه یک روانپزشک آمریکایی به سارت میگفتش که ببخشید ما نمیتونیم براتون آمفتامین تجویز کنیم و متاسفانه کتابت رو باید به حالت تعلیق در بیاری یا به تعویق بندازی نوشتنش رو و ما نگهداران و نگهبانان کل جامعه هستیم، کارچاخ کنهای کتاب حضرت عالی نیستیم. اما خب حالا که ما داروهایی در دست داریم که غیر قانونی نیست، عوارضش هم مثل آمفتامین برای ژان پل سارتر نیست، حالا چی؟ حالا باید چی کار کرد؟ آیا ما میتونیم افکار آدم ها رو یه ذره شارپ تر کنیم، یه خورده کمکشون کنیم تو این جامعه ای که همه تون تون حرف میزنن؟ این فیلم های یوتیوب رو اگه دیده باشید، به دلیل اینکه ادیت هم شدن و فواصل اون سکوت بینش حذف شده به خاطر اینکه مطلب طولانی رو آدم ها با اتنشن اسپن یا اون دامنه توجه کوتاه دنبال نمی کنن، همه چیز فشرده شده. آدمایی که آهسته حرف میزنن، آهسته فکر میکنن، در یک دیس ادوانتیج بزرگ قرار گرفتن و همه چی به ضررشونه. بنابراین اگه یکی مراجعه کنه، حالا بگه دکتر، حالا داستان این نیست که من میخوام مثلا یه شق القمر کرده باشم، یه کتابی نوشته باشم، بلکه من باید خودم رو برسونم به بقیه. من نمیخوام جلو بزنم، نفر اول باشم، من میخوام در همون میانگینی که قبلا بودم بمونم. با توجه به اینکه جامعه تغییر کرده و داروها الان دیگه اون عوارض مثل آمفتامین ندارن و میتونن یه ذره به این افراد کمک کنن، حالا باید چی کار کنیم؟ این یک دیلمای فلسفی بزرگ، یک دوراهی و یک امپاس فلسفی بزرگ که میبینید که اینجوری نیست که روانپزشکی براش جواب خیلی ساده و روشنی داشته باشه. در نهایت دکتر کریمر در این فصل میگه که با وجود همه دوراهی ها و امپاس های اخلاقی که وجود داره، به دلیل اینکه این دارو به شدت مؤثره روی بیمارا و روی اختلالات که پیش از این به عنوان اختلال شخصیتی تقسیم بندی میشده، حتما روانپزشکی رای پیدا میکنه که دایره تجویز این داروها رو بزرگتر کنه. از جمله میتونه تعریف بیماری ها رو تغییر بده، به طوری که صفات بیشتری شامل بیماری بشن و قابل درمان باشن. همچنین اخلاق پزشکی و روانپزشکی رو تغییر خواهد داد. بنابراین به هر شکلی که حسابشو بکنیم، اینا داروهایی هستن که روند روانپزشکی رو تغییر میدن و اینجوری نیست که به شکل قبلی باقی بمونه. و در نهایت که کیسی و مثال میزنه که باز هم میگه که کمرو و دچار فقر افکار و توهی بودن واژه ها و اینها بود و یه مصاحبه شغلی داشت و من بهش پیشنهاد کردم که بهش پروزک بدم و به من گفتش که آیا این دوپینگ حساب نمیشه. بعد دیدم که من انگار دارم مثل یه پدر یا مادری برای این رفتار میکنم که نگران مصاحبهش هستم بیشتر تا اینکه چه چیزی دوپینگ حساب میشه و چه چیزی نمیشه. یعنی در واقع پیشبینی دکتر کریمر اینه که آینده روانپزشکی به سمت تجویز بیشتر و بیشتر این داروها خواهد بود به عنوان وسایلی برای انهانس کردن و ویتامین هایی برای مغز یا تقویت کننده هایی برای مغز.